بسم الله الرحمن الرحیم. بازم از حکمتون مشرقیتون به خاطر سوالی که شد یه توضیح دیگری داده میشه، البته خیلی معطل نمیشیم. صفحه 118 وقتی ایشون سوالات رو مطرح میکردن، چهار تا سوال عرض کردیم گفتن که یکی مربوط به این بود که چرا بعضی از کرم برای فلک این منطقه خاص یا این قطبین خاص تعیین شد و بقیه که قابلیت منطقه شدن یا قطب بودن منطقه و قطب نشدن. سال دومی بود که چرا این جهت حرکت انتخاب شد. سال سوم منظوره، سال سومی بود که اموری رو اختصاص میدیم به موضع معین یا به فرد معین، که فرد معینی صاحب امور میشه یا موضع معینی صاحب امور میشه، در حالی که افراد دیگر هم میتونن صاحب اون امور یا مواضع دیگر هم میتونن صاحب اون امور باشند. صحبتی از این که چرا فردی از این ماهیت مفروضه موجود شد و بقیه افراد موجود نشدن در سوال مطرح نبود، ولی در جواب مطرح شد. پیداست که ایشون در نظرش بوده، اگرچه در سوال تصریح نکرده. یه مطلب که سوال شد که با اینکه این سوال مطرح نشده چرا ما مطرح کردیم، بخاطر اینکه ایشون جواب داده، پیداست که در ذهنش بوده و جواب داده. مطلب بعدی این که گفتن که اون توجیهی که دیروز کردیم برای این مسئله که ابتدا عقل فلج رو ایجاد میکنه، بعد ماهیت درست میشه و افراد مفروضه پدید میان، اون وقت دیگه نمیشه گفت از این افراد مفروضه کدام انتخاب میشه. باز سوال کردن که به محضی که عقل در ذهنش و در خودش تصویر میکنه این فلج رو تا بخواد ایجادش بکنه، همون وقت ماهیت درست میشه و وقتی ماهیت درست شد افراد مفروضه پدید میاد و خود این افراد مفروضه یکی رو انتخاب میکنه در بیرون قرار میده، پس بازم انتخاب درست شد. این سوال شد. جواب اینه که عقل علمش فعلیه، یعنی منشأ وجود خارجی است. به محضی که فلک رو تعقل بکنه فلک حاصل میشه، تا حاصل شد اون وقت ماهیت درست میشه. یعنی بین تصور عقل و بین وقوع فلک در خارج فاصله ای نمیشه دیگه، نوبت و مهلت پدید آمدن ماهیت نیست. به محضی که تصور شد اون فلک موجود میشه، اون وقت ماهیت هم حاصل میشه. حالا فرضم بکنیم که این مسئله رو نگیم، بگیم که عقل ذهن داره و مثل ماها ماهیت انتظام میکنه، همون کارهایی که ما میکنیم اونم انجام میده. باز هم به محضی که فلکی رو در ذهنش ایجاد کرد، اول در ذهنش فلک ایجاد میکنه، بعد ماهیت همون فلک در ذهن میاد و همون فردی رو که در ذهن تصور کرده همون رو ایجاد میکنه، که یه فرد اول تصور کرده بود، اول یه فرد رو تصور کرده بود، بعد با تصور اون فرد وجود ذهنی برای اون فرد پیدا شده بود، بعد که وجود ذهنی پیدا شده بود ماهیت هم در کنارش آمده بود، در همون ذهن نه در بیرون. در ذهن یه وجود ذهنی پیدا شده بود و ماهیت در کنارش و افراد مفروضه حاصل شدن. اون وجودی که اول تصور شده که قبل از حضور ماهیت بوده، اون وجود در خارج ایجاد میکنه، که بازم انتخابی در کار نیست. البته نوبت به این فرض دوم نمیرسه، این فرض دوم یه فرض بعیدیه، همونی که اول از کردن درسته. خب از این فرض میگذاریم دیگه، مسئلش نمیشه. وارد بحث خودمون میشیم، بحثی که چجوری یک نوع میتونست در اشخاص متکثر بشه. جواب دادیم که اگر یک نوع دارای ماده بود میتونه متکثر بشه، به دلیل اینکه مکثر عبارتاً در عوارض، مکثر عین ذات نیست، جزء ذات نیست، لازم ذات نیست، بلکه مفارقه. مفارقات در جایی حاصل میشن که شی صاحب ماده باشه. اگر ماده در کار نباشه عوارض مفارقه حاصل نمیشن و تکثر هم پدید نمیاد. پس برای حصول کثرت و اشخاص کثیره برای یک نوع لازمه که اون نوع مادی باشه. بعد این نوع مادی رو هم گفتیم که ماده در تکثرش کافی نیست، بلکه باید حرکت استعدادی داشته باشه. اگر ماده داشت و حرکت، حالا فرضاً البته نمیشه، ولی خب حالا اگر ماده داشت و حرکت استعدادی نداشت، باز هم کثرت پیدا نمی کنه، به خاطر اینکه ماده یه امر ثابتی میشه، اگرچه میتونه قبول کنه، ولی یه چیز قبول کرده تمام شد دیگه، چیز دیگه قبول نمی کنه. ماده که نمیتونه چند چیز پشت سر با هم قبول کنه، پشت سر هم قبول میکنه، پشت سر هم بخواد قبول کنه حرکته، زمانه. اما اگر بخواد یه جا قبول کنه، ماده هم نمیتونه یه جا چند چیز رو قبول کنه. پس اگر ماده حرکت نداشته باشه و متوقف باشه، باز هم تکثر پیدا نمیشه. بنابراین باید حرکت رو به عنوان منشأ تکثر در نظر بگیریم، بعد از حرکت برسیم به ماده و بگیم موجود اگر مادی بود میتونه کثیر باشه. اما خود حرکت آیا لازمه که به توسط چیزی کثیر بشه؟ فرمودن که نه، حرکت به ذات کثیره، به این معنا که چون اجزایش ماضی و مستقبل داره، هیچ جزء حال ما برای حرکت نداریم، هر جزءش یا گذراست یا آینده است، به این مناسبت تکثر در متن حرکت حاصله. اگر تکثر در متن حرکت حاصله، پس حرکت برای تکثرش احتیاج به چیزی دیگر ندارد، همون ذاتش کافی است. پس حرکت باعث تکثره، اما تکثر زمانی، تکثری که ما اون اسم تکثر رو می‌ذاریم تکثر زمانی. یعنی حرکت میتونه زمان مختلف برای دو شی حاصل کنه تا اون دو شی بشن دو شی. سلام علیکم. همونطور که جسمیت هم عامل تکثره، منتها تکثری که از ناحیه وزن میاد، چون شی اگر جسم نبود نمیتونست فی مکان کذا و فی مکان کذا پدید بیاد یک، و نمیتونست وضع کذا و وضع کذا رو داشته باشه دو. یعنی نمیتونست طرف راست و چپ داشته باشه. هیولا که امر به معنی قابلیته، یه امر تقریبا بسیطه، اینو نمیشه براش طرف راست و چپ تعیین کرد و نمیشه از طریق وضع گفت این وضع با اون وضع اختلاف داره. هیولا امر واحد بسیطه، وضعش هم اختلاف نداره. تا صورت جسمیه بهش افاده نشه و او جسم نشه، نمیتونه طرف راست و طرف چپ پیدا کنه و در این صورت اختلاف به وضع هم پیدا نمیشه. پس اختلاف به وضع متوقف است بر جسمیت و اختلاف به زمان متوقف است بر حرکت. بنابراین هر دو امر عامل تکثرن، هم جسمیت هم حرکت. منتها جسمیت از این باب که وضع رو درست میکنه، حرکت از این باب که زمان رو درست میکنه، و در واقع وضع و زمان مشخصند. مشخصن یعنی وجودشون مشخصه، اینا علامت تشخصن. وضع و زمان مشخصن، وضعی که از طریق جسمیت حاصل میشه و زمانی که از طریق حرکت پیدا میشه. حالا اگر چیزی نوعی جسمیت نداشت، حرکت نداشت، نمیتونه وضع و زمان داشته باشه، پس نمیتونه عوامل تکثر داشته باشه و نتیجتا متکثر نمیشه، دارای اشخاص نمیشه. پس برای تکثر نوع لازم است ماده داشتن و حرکت داشتن. این خلاصه بیان. نه، اونم لزومی نداره اونطوری بشه، البته عیبی نداره، همونطوری میشه، اما لزومی نداره اونطوری بشه. عرض کردم وقتی این استعداد، این ماده استعداد این موجود رو هم میکنه، میاد تا این موجود درست میشه، مثلا پدر، دوباره استعداد پسر هم میشه. استعداد پسر از اولم بوده، منتها خیلی دور بوده، یعنی وقتی حضرت آدم بوده همه بچه ها استعدادش بوده، منتها دور بوده. این پدر استعدادش به حد نصاب رسید، خودش موجود شد. بعد دو مرتبه استعداد پسر به حد نصاب میرسه، اون موجود میشه و هکذا تا آخر. ولی میبینید به تدریج استعدادها به حد فعلیت میرسه و به تدریج هم ظهور پیدا میکنه. اینا هیچ ماده رو قطعه میکنن، یعنی هر کدوم ماده رو برای خودشون انتخاب میکنن، اما در طول زمان، نه در یک زمان. نه قطعه عرض کردن، قطعه کردن به همون صورتی که دیروز مثال زده شد و حالا امروز هم البته حالا تکمیل میشه، که لازم نیست جسم باشه، خود این ماده که قابلیت اشیاء کثیره رو داره، قابلیت فرض کنید 1000 تا آدم رو داره مثلا، البته خیلی بیشتر از اینه، ولی خب قابلیت 1000 تا آدم رو داره و 1000 تا استعداد رو داره حمل میکنه، چه قطعه میشه وقتی این صورت بهش افاضه میشه، این صورت افاضه میشه، این ماهیت، این ماده نسبت به این صورت یه قطع پیدا میکنه، دوباره صورت بعدی قطع بعدی، صورت بعدی قطع بعدی. این قطعی که ما میگیم قطعی است که از طریق افاضه صورت درست میشه، نه قطعی که با چاقو ببریم، این منظور نیست، مثل اون پارچه که با قیچی میبریم نیست، این قطعی است که وسیله صورت حاصل میشه. آره یه قطع خاصیه، قطع قطع شدن یعنی فرد فرد پیدا شدن، یعنی قسمت قسمت شدن، نه اینکه حتما اون جوری که الان تو ذهن شماست که ما یه ماده‌ای داشته باشیم اینو تیکه تیکش کنیم ببریم مثلا یا با چاقو یا با قیچی یا با وسیله دیگه، این منظور نیست. منظور اینه که صورت فردی یا صورت نوعی یا هر صورتی به این ماده میدیم، این ماده این فرد رو پیدا میکنه، دو مرتبه صورت بعدی، سه مرتبه صورت بعدی و هکذا، که این ماده رو هی تقسیم میکنه، اون یکی برای خودش برمی‌داره، اون یکی برای خودش، ولی در طول زمان. بله این در صورتی است که ما ماده رو ماده خاص بگیریم، ولی ما مادهمون در اینجا مطلقه. اگه ماده خاص بگیرید، بله ماده خاص میشه محل صورت برای این پدر، ماده خاص دیگه میشه محل صورت برای این پسر، این ماده خاصا دیگه مشترک نیستن. اون ماده که الان ما داریم بحث میکنیم اصل الماده است، اصل الماده مشترکه در همه است، در عناصر و در رسال زالک اصل الماده، که بعد این اصل الماده میاد میشه ماده ثانیه، ما ماده خاص برای پدر، ماده خاص برای پسر، که البته اینم از چیز ماده اولا باز باید قطع بشه، بشه ماده ثانیه، و ماده ثانیه که شد میشه مختص این موجود یا مختص این موجود. اینا اینطور نیستش که در ابتدا ما ماده رو همون ماده اصلی رو قطعش کنیم و یه دفعه فرد درست کنیم. دیروز از شد که نه مراتبی طی میکنه تا به قطع برسه، مراتبی طی میکنه تا به قطع برسه، اون وقت وقتی میخواد قطع بشه اون وقت منحصر میشه به این یکی، منحصر میشه به یکی، که این مراتب رو تا طی کنه میشه ماده ثانیه، میشه نطفه این شخص، نطفه اون شخص، یا بدر این درخت، بدر اون درخت. اینا باید ملاحظه بشه. ما نمیگیم هیولا رو تا قطع کردیم یه انسانی درست میکنیم، نه هیولا رو قطع میکنیم خیلی چیزا درست میشه تا نوبت به انسان برسه. ایشون هم گفت خیلی این وسط ها باید یه چیزایی بگذاره تا نوبت به این قطع برسه. بله بله خب قطع هر جا مناسب خودش، حالا لزومی نداره حتما اونجوری که من عرض میکنم. به این چیه باید قطع میشه؟ قطع یعنی قسمت میشه. چه تا قسمت نشه تجسس پیدا نمیشه. قسمت در کل باشه این به حسابه. یه وقت میخواد پارچه رو قسمت کنید، خب قیچی برمیدارید. یه وقت میخواد هیولا رو قسمت کنید، اون ندیگه قیچی برداشتن نیست، صورت فاضه کردنه یا کار دیگه کردنه. هر جا قطع مناسب خودش. ایشون به طور کلی میگه قطع یعنی قسمت کردن یه چیز رو مکرر تکثیر میکنه. حالا قسمت کردن هر چیزی به جوری اگر بود تکثر از اول حاصل بود، یعنی قبل از اینکه صورت فاضه بشه حاصل بود. شما دارید فرض میکنید ماده های خاص، ماده های خاص نو بستری نیست، جنس داشتنی نو کامل شده. من نمیدونم ولی منظور شما خاصیه، ولی همین تعبیرتون درست نیست. بستری که نو رو میخوام تکثیر کنیم، نه جنس رو میخوام تنظیم کنیم. جنس رو نمیخوام برای چند تا نو درست کنیم، نو رو میخوام تکثیر کنیم. بله خیلی جورا خدا میتونست خلق کنه، ما کار نداریم که چی جوری خلق بشه.
اگر این طوری اشکالی داره نداره،
این از اول شما فرض میکنید تکثر رو برای نو نه. حالا ما میخوام بگیم در جهان خارج یه عالمی داریم، یه مادهی داریم، این ماده چطوری متکثر میشه، یه نوعی داریم چطوری متکثر میشه.
اگر این مشکل نداشته باشیم فرض بکنه به عالم میرد این هست مشکلی
ندار، خود عالم مجردات این از هر
افراد انسانی رو هم خود میتونه اول به یک گل واحد ایجاد کنه. و یک مشکل هم ممکن
شما در افراد انسان فرق میکنید، نطفه های متعدد، مواد متعدد، اول فرض میکنید، بعد صورت متعدد میارید. آیا در عقل میتونید از اول نطفه ها و مواد متعدد فرض کنید؟ پس ببینید اشکالتونو بدون پیرایه مطرح کنید، یعنی اونی که آخر میخواد بفرمایید. مقدماتی که شروع کنید همون مقدمات خودش مضره. شما در بحث انسان ماده رو مطرح میکنید در حالی که در عقل اصلا ماده نیست. یه جوری مطرح کنید که این بتونید گریز بزنید به عقل. حرکت و ماده نیست.
در آدم
واحد امر واحد حاصل میشه، نه امر متعدد. این چطوری تصویر میشه با یک کن؟ به قول شما 4 میلیون جبرئیل خلق میشه، هر جبرئیلی یه دونه کن میخواد. خب اگر یک کن حاصل شد و این نوع در ضمن این فرد پدید آمد، دیگه فرد بعدی برای چی درست بشه؟ کنه بعدی میاد فرد دیگری درست میکنه. این اختلاف این دوتا فرد به چیه؟ به اون دوتا کنیست که گفته شد یا به حقیقتیست که این دوتا دارن؟ اگه حقیقتشون یکی باشه باید اختلافشون به عوارض باشه، دوباره حرفا برمیگرده. اگه حقیقتشون دوتا باشه مشکل نداره. هزار ظاهرن لحاظ نشده حرفا. ما همون حرف فرمایش شما رو عرض کردیم، منتها منتهیش کردیم به اینجا. اول بحث این بود که اونجایی که عوارض نیست، اینجوری وارد بحث شدیم، اونجایی که عوارض نیست تکثر نیست. بعد گفتیم اونجایی که عوارض هست تکثر هست، اونجایی که عوارض هست ماده هست حرکت هست. رسونیم اون آخر ما رفتیم ریشه یابی کردیم، ولی ما حرفمون همین بود. اونجایی که عوارض نیست تکثر نیست، در عقول عوارض نیست تکثر نیست، در مادیات عوارض هست تکثر هست، اما اونجایی که عوارض هست ماده هم هست، اونجایی که ماده هست حرکت هست. رفتیم پایین تر تا ببینیم منشأ اینها چیه. ما نگفتیم که هر جا که حرکت، از اول اینطور شروع نکردیم که هر جا که حرکت هست. ما رفتیم سراغ عوارض، چون که میبینیم همینه که عوارض مکثره. بعد میگیم چرا عوارض مکثرن؟ میبینیم ماده ای در کاره، میبینیم سراغ ماده. ماده هم که میبینیم مکثر خودش که نمیتونه مکثر باشه، میبینیم سراغ حرکت، اونجا دیگه متراکم میشه. حالا روش بحثمون همین بود. شما هم کمی قبول دارید دیگه، هم هیچ کاری اختلافی نداره. خب پس روشن شد مطلب که ما تکثرمون یا به وسیله جسمیت یا به وسیله حرکته. به وسیله حرکت تکثری رو که زمانیست درست میکنیم، به وسیله جسمیت تکثری رو که وضعیست درست میکنیم. یعنی یا اختلاف به وضع یا اختلاف به زمانه، عامل یکیشون جسمیته، عامل یکیشون حرکته. پس اگر در جای این دوتا بودن تکثر هست، اگر نبودن تکثر نیست. و عمل حرکت گفتیم که همه اشیا رو باید به حرکت برگردونیم تا تکثر پیدا بشه، اما حرکت رو دیگه ناچار نیستیم به چیزی برگردونیم برای پیدا شدن تکثر، بلکه حرکت فوجوده ها ان یکون ماضیا و لاحقا. وجود حرکت اینه که ماضی و لاحق باشه، یعنی خودش دارای تکثر هست، احتیاج نداره که مکثری براش پیدا بشه. همونطور که جسم وجودش ان یکون هناک و ها هنا، یعنی جوریست که به جسم میتونیم اشاره کنیم، بگیم این قسمتش اون قسمتش، یا بگیم در اینجا و در اونجا. تا چه جسم نشه، تا هیولا جسم نشه، نه مکانهای متعدد پیدا میکنه، نه وضع متعدد پیدا میکنه. فبه وجود حاد بین الامرین ینقسم المعانی بالعدد. حاد بین الامرین یعنی حرکت و جسمیت، معانی یعنی معانی نوعیه، بالعدد هم متعلق به ینقسمه. فبه وجود حاد بین الامرین یعنی حرکت و جسمیت، معانی نوعی منقسم میشه انقساماً بالعدد، یعنی انقسام به اشخاص. به وسیله همین دوتا ما میتونیم معانی نوعی رو به اشخاص مختلف تقسیم کنیم. چجوری تقسیم میکنیم؟ فبل جسمی نبا سرخط نوشته میشه، دنبال مطلبه. فبل جسم ینقسم المعنى الواحد فلوز، فلوز متعلق به ینقسمه، یعنی به وسیله صورت جسمیه معنای واحد نوعی در وضعش تقسیم پیدا میکنه. و بالحرکت ینقسم فی الزمان، و به سبب حرکت اون معنای واحد نوعی تقسیم زمانی پیدا میکنه. که اینو از خارج عرض کردم، صورت جسمیه باعث میشه شی اوضاع مختلف داشته باشه، حرکت هم باعث میشه که شی زمانهای مختلف داشته باشه. پس تکثر زمان و تکثر وضع از ناحیه جسمیت و حرکت پیدا میشه. و من ها هنا قیله، بنابراین اساس تشخص دهید که به وضع و زمان وابسته شد. و به همین جهت هم گفته شده که تشخص من لوازم الوضع و زمان، لانه هما لازمان لوجود الجسم و الحرکت. چون وضع لازم وجود جسم، زمان هم لازم وجود حرکته، پس این دوتا لازمان لوجود الجسم و الحرکت. هر جا جسم باشه، هر جا حرکت باشه، این دوتا هستن. و هر جا این دوتا باشن تشخص هست. پس هر جا جسم و حرکت باشه تشخص هست، تکثر هست، تکثر هست. خب لازمان وجود الجسم و الحرکت. و به احده ما ینقسم الشی بالقوت و الامکان، و به ثانی ینقسم بالفعل و الوجود. که البته اگر و بالآخر بود بهتر بود، مرحوم سبزواری میگه اگه بالآخر بود درست بود، تسامح داره عبارت. البته به ثانیه، مسند به ثانی گفته، اما اگر بالآخر بود بهتر بود. که به این صورت به احده ما که عبارت از صورت جسمیه است، ینقسم الشی بالقوت و الامکان، به احده ما ینقسم الشی بالقوت و الامکان. صورت جسمیه رو که دادیم، شی قسمت میشه، اما قسمتش بالفعل نیست. میتونیم قسمتش کنیم، بگیم راستش چپش، اما قسمت بالفعل نداره. اما بالآخر اینه به زمان ینقسم و همون شی بالفعل و الوجوب. یعنی اگه زمان آمد دیگه نه که میتونیم قسمت کنیم، خود زمان داره قسمت میکنه، خود زمان داره این شی رو قسمت میکنه. وقتی جسمیت میاد، قابلیت وضع میاد. وقتی ما وضع رو اعتبار کردیم، قسمت بالفعل میشه. تا وقتی وضع رو اعتبار نکنیم، قسمت بالقوه. اما زمان که دیگه دست ما نیست، زمان میاد و این شعر تقسیم میکنه. پس به احد ما یعنی به صورت جسمی ینقسم و شعر بالقوت و الامکان، و بالآخر که زمان باشه ینقسم و همون شعر بالفعل و الوجود. بله یعنی حرکت، یعنی زمان فرق نمیکنه. بله به ثانی یعنی حرکت. بله به حرکت بگیم بهتره. البته وقتی حرکت هم گفتیم زمان هم گفته میشه، منتها حرکت بهتره. فنسبت الحرکت الی الهیولا نسبت و صورت الالماده فی قبول تکثف. ماده تا صورت نگیره نمیتونه تکثف پیدا کنه، ماده تا صورت نگیره نمیتونه تکثف پیدا کنه. هیولا هم تا حرکت برش عارض نشه نمیتونه تکثف پیدا کنه. ماده تا صورت نگیره تکثف پیدا نمی کنه. ماده همینطوری که نمیشه کثیرش کرد، باید با صورت تکثفش بدید. صورت جسمی منظوره، نه صورت نوعیه. اون وقت وقتی که صورت جسمیه گرفت، بالقوه میشه گفت بالقوه وضع پیدا میکنه، و میشه گفت طرف راست طرف چپ و تقسیمش کرد. همین جسم رو دیگه میشه تقسیمش کرد به دو قسم، به طرف راست و طرف چپ. و هیولا هم تا وقتی حرکت پیدا نکنه قابل قسمت نیست. وقتی میتونه قابل قسمت باشه که حرکت پیدا کنه، با حرکت قابلیت قسمت پیدا میکنه، قابلیتی که به حد فعلیت هم میرسه. این عبارت رو همین طور که مرحوم سبزواری معنا کردن معنا کردن. نسبت الحرکت الی الهیولا نسبت الصورت الی الماده، نسبت حرکت به هیولا مانند نسبت صورت به ماده است، در چی مثل همان در قبول تکسب، که چگونه ماده تکسب رو قبول می کند وقتی صورت رو پذیرفت، به همین نحو هم حیولا تکسب رو قبول می کند وقتی حرکت رو پذیرفت. پس مادامی که حیولا حرکت نکنه تقسیم نمیشه، و مادامی که ماده صورت نپذیره تقسیم نمیشه، تفصیل نمیشه. به این جهت نسبت حرکت الی الهیولا میشه نسبت صورت الی الماده. همونطور که حرکت منشأ تکثر هیولاست، همونطور که هر صورت منشأ تکثر ماده است، همچنین حرکت منشأ تکثر هیولاست. و نسبت تمام الی النقص، نسبت تمام الی النقص همینطور به عنوان تکمیل بحث گفته شده، ولی ربطی به بحث نداره. نسبت حرکت، البته میشه ربطش هم داره، نسبت حرکت به هیولا مانند نسبت تمام به نقصه، یعنی هیولا که انه ناقص هست به لحاظ تکثر، حرکت که میاد تکثرش رو کامل میکنه. هیولا میتونه متکثر باشه با پذیرش حرکت، حرکت که آمد این پذیرش رو کامل میکنه. پس حرکت نسبتش به هیولا نسبت تمام الی النقصه، یعنی حرکت متممه و هیولا ناقصه. فعلم به هازا ان الهیولا شیئون یتکسر به ذاتهی به اعداد الحرکت ایها. دانسته شد که هیولا چیزیست که به ذاته تکثیر میشه، یعنی خودش تکثیر میشه، نه چیزی دیگه تکثیر میشه، خود هیولا تکثیر میشه. منتها به اعداد الحرکت ایها، به صورتی که حرکت او رو آمادش کنه، حرکت ابتدا آماده میکنه او رو، بعد از اینکه آماده شد کثیر میشه، که اینا دیگه توضیح داده شده، نتیجه گیری از قبله. بعد چند نهود سوال میشه که ما میبینیم گاهی گفته میشه که انسان از اول عمرش تا آخر عمرش صاحب وضعه، وضع واحد هم داره، یعنی یه وضع بهش نسبت داده میشه، انسان از اول تا آخر میگن دارای وضعه. این وحدت وضع چگونه است؟ شما که میگید انسان صاحب وضع کثیره، صاحب اوضاع کثیره است، اگر و به همین جهت تفسیرش میکنید، میگید انسان امروز با انسان دیروز فرق میکنه، از جهت وضعی فرق میکنه، یا دو تا انسان ها مثلا با هم فرق میکنه از جهت وضعی، وضع مکثره، در حالی که ما میبینیم که میگن این انسان از اول تا آخر عمرش وضع واحد داره. این وضع واحد یعنی چی؟ میفهمم وضع واحد یعنی وضع اتصالی واحد، نه اینکه اشخاص وضع یکی باشن، اشخاص وضع که نمیتونن یکی باشن، اشخاصی هستن که پی در پی میان، اینا رو وقتی متصل و مستمر قرار میدیم میشه واحد. یعنی شما هرگز از وضع خالی نیستید، الان دارای این شخص وضعید، لحظه بعد دارای شخص دیگه، لحظه بعد دارای شخص دیگه، و هکذا. این اشخاص به هم متصلن، اشخاص از اوضاع به هم متصلن، و همینطور که قبلا گفتیم متصل ها واحد رو به وجود میارن، نه واحد شخصی رو، واحد اتصالی رو. پس منظور از وحدت وضعی که در انسان و امثال انسان گفته میشه همین وحدت اتصالی است، نه وحدت شخصی. نباید انتظار داشته باشیم که انسان دارای وضع شخصی باشه، مسلم انسان در هر لحظه دارای وضعیه، وضع شخصی نداره، وضع اتصالی داره، یعنی اشخاص وضع به هم متصلن و وضع واحد رو از اول تا آخر اون برای انسان درست میکنن، یعنی واحد اتصالی رو. و اما وحدت و وضع مثل الانسان که به این طور که میخونم دیگه ویرگول نباید باشه، اما به صورت دیگه میتونیم میخونیم که ویرگول باشه، عجله کردن اونایی که خط دادن. و اما وحدت و وضع مثل الانسان، البته مسلمه که ویرگول خط بخوره بهتره، با اضافه بهتره، ولی خب میشه با تنبیهم درستش کرد. اما وحدت و وضع مثل الانسان من مبدع وجوده الى منتها فکر وحدت اتصال الاوضاع الکثیرت للقوه، که این به این صورت که خوندن با اضافه میخونیم. اما وحدت وضع مثل انسان که از مبدع وجودش الى منتها وحدت داره، یا اما وحدت وضع مثل انسانی که از مبدع وجودش الی منتهای وجودش وحدت داره، میدید اولی با روشنتر و بهتر معنا میشه، ولی دومی هم میشه معنا کرد. اما وحدت وضع مثل انسانی که از مبدع وجودش الی منتهای وجودش وضع واحد دارد، این فکر وحدت اتصال الاوضاع الکثیره بالقوه. اوضاع کثیره بالقوه یعنی یه جسم ممکنه یه جسم ساکن شما داشته باشید که وزنش هم عوض نشه، یه سنگو از اول تا آخر وجودش بذارید یه جا، هیچ تغییرش هم ندید، این وزنش هم عوض نمیشه، ولی وضع کثیر بالقوه داره، یعنی میتونه سید بچرخه وضعش عوض کنه، وضع کثیر بالقوه داره. اگرم وضع کثیر بالقوهش بالفعل میشد، این اوضاع به هم متصل بودند، حالا که متصلند میشن واحد. فرق نمیکنه کثیر بالقوه باشه یا کثیر بالفعل باشه، این اشاره که میکنه، این تشبیه رو توجه کنید، فکه وحدت اتصال، وحدت وضع مثل انسان وحدت اتصالیه، وحدت اوضاع کثیر بالقوه وحدت اتصالیه. خب این دوتا رو چطور به هم تشبیه میکنه؟ وحدت اتصالی به وحدت اتصالی تشبیه بشه که یعنی چیزی به خودش تشبیه میشه، روشن باشه. وحدت اتصالی انسان رو که وحدت کثیر بالفعل متصل به همه، کثیر بالفعل متصل به همه، تشبیه میکنه به وحدت اتصالی کثیر بالقوه که به هم متصلن، که این وحدت کثرت بالفعل، یعنی اوضاع بالفعل کثیری رو که اوضاعی که بالفعل کثیرن در انسان هستند، به اوضاعی که بالقوه کثیرن در سنگی که یه جا مستقره هست، میگه همونطور که این بالفعلای کثیر متصلن و وحدت دارن، همونطور که بالقوه های کثیر وحدت دارن و کثرت دارن، همچنین بالفعل کثیر هم وحدت داره و اتصال داره، اتصال داره و وحدت داره. دوباره عرض میکنم الفاظ جا به جا گفتم، نه جا به جا گفتم، جای اتصال و وحدت عوض کردم. همونطور که اوضاع کثیره بالقوه اتصال دارن و نتیجتا وحدت، یعنی وحدت اتصالی، همچنین اوضاع کثیره بالفعل اتصال دارن پس وحدت دارن، این وحدت اتصال که تشبیه میکنه اوضاع کثیره بالفعل رو به اوضاع کثیره بالقوه، میگه همونطور که در اوضاع کثیره بالقوه بر اثر اتصال وحدت هست، همچنین در اوضاع کثیره بالفعل بر اثر اتصال وحدت هست. بازم یعنی بالقوه کثیره، اون بالقوه ها رو شما تو ذهنتون احضار بکنید، بالقوه ها همه در یه آن که حاصل نمیشن، به تدریج حاصل میشن. بازم بالقوه اگر بخواد حاصل بشه به تدریج حاصل میشه، اتصال پیش میاد. بله اگر دیگه، یعنی اتصالش هم اتصال بالقوه هست، یعنی در واقع یه چیز بیشتر نیست، اما ما داریم فرض میکنیم اوضاع کثیره ای رو که پشت سر هم بالقوه میان، اگرچه نیومدن ولی بالقوه پشت سر هم میان، چون بالقوه پشت سر هم میان پس بالقوه هم به هم متصلن، پس وحدت اتصالی دارن. دوباره بفرمایید. در مثل انسانی که وضع هر لحظه وضعی داره شدت بالقوه نه، ایشون اصلا فرض میبرن جای دیگه، میفرمان اگر انسانی رو داشتیم که از اول عمرش، یا مثلا سنگی رو داشتیم که از اول عمرش تا آخر عمرش یک وزن داشت، این هم حرف بدی نیست، اما خب باید بالاخره عبارت رو جور دیگه معنا کنیم، از اول تا آخرش. بله ابی نداره، البته اونجوری که من معنا کردم با عبارت زیل، یعنی با پابرقی بهتر سازگاره، اینجوری که شما معنا میکنید با عبارت بالا میسازه. بله حالا ببینیم میتونیم درستش کنیم. این فرمان که انسانی رو داشته باشیم که از اول تا آخر عمرش وضع واحد داشته باشه، وضع واحد بالفعل داشته باشه، یعنی حرکتی نداره، مثل آدم فلجی که یه گوشه خوابیده، مثلا گوشه افتاده. حالا علایال میخوام عبارت ای که ایشون معنا کردن معنا کنم درست در میاد، ولی اون که حالا فرض کنید انحصار به یه موضع خاصی پیدا کنه، یا یه سنگیست که از اولی که وجود گرفته همینجا وضعش مختلف نشده تا آخر، این که وحدت وضعش چجوری توضیح میشه؟ ایشون میفرمان که بگو مثل وحدت اتصال اوضاع و کثرتش هم به او کثرت بالقوه است. کثرت بالقوه درسته، ولی که وحدت اتصال الاوضاع خیلی صاف نیست، چون واقعا یه وضع بیشتر که نداره دیگه، احتیاج نداره تشبیه کنه به وحدت اتصال الاوضاع، یعنی چند تا وضع در کار نیست، که این چند تا بعد وحدت پیدا کنن و وحدت اتصالی. نه، حرکت و زمان وقت و عوض نمی کنه. قرار شد که وقت مبید به جسمیت باشه، حرکت زمان رو عوض می کنه، وقت رو عوض نمی کنه. اگر وقت رو شما واحد می گیرید، وحدت اتصال الاوضاع خیلی صاف معنا نمی شه. بله، صورت جسمی در جوهر حرکت می کنه و این می شه حرکتی که زمان سازه. حرکتی که وقت رو مختلف کنه، نه. حرکت جوهری که باعث تکثر وزن نمیشه. این شخص فلجی که اونجا افتاده، این دائما حرکت جوهریشو داره، اما وزنش عوض نمیشه. اعراض یعنی وزن عوض میشه؟ این نمیشه اینو گفت. نخیر، حرکت جوهری، موجودی حرکت جوهری میکنه، وزنش عوض میشه؟ نمیشه. نخیر، ایشون میگه هر جا بخواد این اوضاع حرکت کنه، باید اون اصلا حرکت کنه، نه هرگاه از حرکت که حتما وزن عوض میشه. ممکنه از حرکت انسان یه جا ثابت بشه، ما لحظه به لحظه داریم حرکت جوهری میکنیم، ولی اگر یه لحظه ساکن نشستیم هیچ حرکتی نکردیم، وزنمون عوض نمیشه، ولی حرکت جوهری داره انجام میشه. یعنی اصلا وحدت اتصال هم نبود، وحدت واقعی بود. سنگ بزنید اگه نداره، ولی
اول انسان بزنید
که انسان که اول انسان بزنید که انسان که اول انسان بزنید که انسان که اول انسان بزنید که
انسان که اول انسان بزنید
که انسان که اول انسان بزنید که انسان که اول انسان بزنید که انسان که اول
انسان بزنید که انسان که اول انسان بزنید که انسان که اول انسان بزنید که انسان مثلا همون
سنگی
که از دقیقه
ساعت باشی وقت دیگه عرضی که من نشده همین
که اولو
بشنگ
داری من
عرضم
که از
دقیقه وقت اتصال بسنگ نه ظاهره، من اولی شو به انسان، دوبو میشه مثل سنگ
انسان
که دقیقه
ساعت باشی، نه
حالا الاهیر اگر هم اونجور گفتم حالا بر میگردم، ولی ظاهرا نگفتم. حالا بله، ظاهرا نگفتم، ولی اگر اونجور گفتم برمیگردم. اینجور شما میفرمایید عرض میکنم. بله، دوباره بعد ایشون مطلب رو تکرار میکنه، چون خیلی طول کشید بحث در موجود مادی رو، خیلی طولش داد، میخواد گریز بزنه به موجود مجرد. دو مرتبه حرفای ماده رو یه تکرار مختصری میکنه، بعد وارد بحث مجرد میشه که تقریبا خلاصه‌گیری از مطالب گذشته است که زمینه بشه برای ورود در مقابل مادی، یعنی مجرد، که بگه مادی کثرت داره به این جهت، ولی مجرد نمیتونه کثرت داشته باشه زیرا این جهت نداره. اینطوری میخواد وارد بحث بشه. میگه که اگر کثرت عین ذات شی باشه یا جزء ذات شی باشه یا لازم ذات شی باشه، هرگز اون شی فردی نخواهد داشت. اینو دیگه توضیح داد. همون مطلب قبلی. پس اگر بخواد چیزی کثرت پیدا کنه، حتما باید به وسیله عوارض مفارقه کثرت پیدا کنه. یعنی باید ماده ای داشته باشه که این عارض بتونه روی اون ماده حادث بشه و زائل بشه. بعد این عرض نقیض میکنه، چیزی که ماده نداشت، عارضی که روش بتونه زائل و حادث بشه نخواهد داشت. یعنی چیزی که ماده نداره مکسر نداره. پس نتیجه میگیره مجرد تکثیر نمیشه، مجرد نوعش منحصر در فردی. توجه میکنید همون حرفای قبل رو میزنه، نتیجه رو در اون نوع مادی میگیره که نوع مادی چون ماده داره تکثیر، چون عوارض داره ماده داره کثیر میشه. بعد این عکس نقیض میکنه، ثابت میکنه که مجرد چون ماده نداره کثیر نمیشه. و نقول ایزن کل معنى نوعی اذا تکثر فعلت تکثره لیس ذاته، فعلت تکثره لیس ذاته ولا لازم ذاته کما علم. علت تکثرش نه خود ذاتشه که بگیم ذاتش عین تکثره یا جزش تکثره، ولا لازم ذاتشه کما علم، که قبلا در همین اشراق، در صدر همین اشراق دانستی که اگر بخواد اینطوری باشه، لازمش اینه که هیچ فردی برای این نوع وجود نگیره، بلکه علت بل العارض المفارق اچه بر لیس ذاته هست، فعلت تکثره لیس ذاته بل العارض المفارق، بلکه علت تکثرش عارض مفارقه. پس هر چیزی که بخواد تکثر پیدا کنه باید عارض مفارق داشته باشه. و کل آرزن، این قانون توجه کنید، کل آرزن جایز زوال فل حدوثهی و زوالهی مادتون و حرکتون. هر آرز جایز زوالی، نه آرز لازم، هر آرز جایز زوالی یعنی عرض مفارقی، فل حدوثهی و زوالهی که بتونه تشسر پیدا کنه، فل حدوثهی و زوالهی یعنی فل تشسرهی مادتون و حرکتون. این عبارت به این صورت در میاد: کل ما کان لهو آرزون، بله، کل ما کان کثیرن، کل ما کان کثیرن فلهو مادتون و حرکتون. اینطور شد دیگه، چون آرز جایز و زوال حدوث و زوال داره، حدوث و زوال داره یعنی کثیره، پس به جایی میذاریم کل ما یکون و کثیرن فلهو مادتون و حرکتون. اینو عکس نقیض میکنیم: فکل ما لا یکون لهو مادتن مادتون و حرکتون فلا یکون کثیرن، یعنی فنوعه منحصرون فلفرد. لذا اینطور میگه: فکل مجردن الماده فحق نوعی ان ینحصر فی فرده. این عکس نقیض قبلیه، منتها یه خورده باید این قبلی رو دستکاری بکنیم تا به این صورت در بیاد که این دومی عکس نقیضش بشه. فکل مجردن الماده فحق نوعی، نوعش صدابار است که منحصر در فرد باشد و نتونه تکثیر بشه، به خاطر اینکه کثرتش به وسیله عوارض باید باشه و اینکه موجودی است مجرد از ماده عوارض نداره. و کذالک کل مادی یلحق مادته ما یمنعه عن الانفصال کل کواکب و الافلاک. بعضی موجودا هم هستن که مادی هستن، در این حال نوعشون منحصر به فرده. ما گفتیم هرچی که کثیره باید ماده داشته باشه، نگفتیم هرچی ماده داره کثیره. الان میخوام بگیم که بعضی مادی ها کثیر نیستن به خاطر عاملی که الان عرض میشه. هر مجردی باید واحد باشه، ولی هر واحدی نباید مجرد باشه، لزومی نداره مجرد باشه، ممکن نوعی منحصر در فرد باشه در این حال مجرد نباشه. الان میخوام همین بگیم، میخوام بگیم مثل فلک بعد مادیه، اما چیزی به ماده او ملحق شده که مانع تکثره، یعنی صورتی به این ماده دادن که این صورت نمیذاره این ماده تقسیم بشه. خود صورت مانع تقسیمه، ماده خودش قابل تقسیم داره در همه جا، اما صورت وقتی افاضه میشه، اگر صورت عنصری باشه قابلیت ماده محفوظ میمونه، اگر صورت فلکی باشه قابلیت از بین میبره، چون صورت فلکی اجازه فک نمیده، اجازه انفصال، اجازه قطع نمیده. صورت فلکی خاصیتشه، نمیده صورت عنصری نیست. صورت عنصری اجازه فک میده، شما خاک رو، سنگ رو میتونید قطع کنید، آب رو میتونید قطع کنید، هوا هم چنین، نار هم چنین، اینا همه قابل فکن. بله، اما صورت فلکی قابل فک نیست، یعنی جدا نمیشه، قطع بردار نیست. اگر قطع بردار نیست پس تکثیر نمیشه، نوعش منحصر در فرده. جزا میگیم حیولای فلک خاصه، صورت فلک خاصه، اصلا اشتراک بینشون نیست، یه هر کدوم یه حیولا دارن و یه صورت مخصوص خودشون و یه فرد. این نوع فلک قمر فقط یه فرد داره، بیشتر نداره. فلک شمس فقط یه فرد داره، بیشتر نداره. به هاکزا اینی که قبلی ها میگفتن شمس منحصر در فرده و بیش از یک فردم نمیتونه داشته باشه، بیش از یک فرد نمیتونه داشته باشه، نه نداره. سابقه اینطور میگفت. البته بعد از اینکه روشن شد که صورت فلکی، اگر فلکم داشته باشیم، اگه داشته باشه صورت فلکی قابل خلق و التیام است، پس قابل قطع، قابل تکثیر هم است، اتفاقا قابل تکثیر هم است، یعنی کواکب میبینید که جدا میشن، هر کدومشون یک کوکبی میشن. گفته شده مثلا همه این سیاراتی که از سیاراتی که دور منظومه شمسی تشکیل میدن همه از خورشید جدا شدن، همه از خورشید جدا شدن، منطقه بینور شدن و حالا نور عرضی دارن. همه کواکبی که آقایون میگن قابل نیستن که تکثیر بشن، چرا؟ خود شمس تکثیر شد، شد نقطه دیگه، نقطه پیم کنارش همه چودن دهتا. علتش اینه که صورت فکی برای فلک هست، قابل فکی، ولی خب با فرض آقایون که قابل فک نیست دیگه تقسیم پذیر نیست. وقتی تقسیم پذیر نبود تکثیر نداره. و کذالک، یعنی و کذالک ینحصر نوعه فی فرده، یا حق نوعی ان ینحصر فی فرده. کل مادی که یلحق و به مادهش ما، یعنی صورتی که، توجه کنید ما رو کنایه از چی میگیرن، باید روشن بشه. کذاله یعنی حق و نوعی، یعنی حسن فیفردهی، هر مادی که یلحق و به مادهش، صورتی که این صورت یم نه اون ماده را نه انفصال برقرد، خود صورت نذاره که این ماده قسمت بشه و فک بپذیره و قصد بپذیره. کل کواکب و الافلاک، هم کواکب این خاصیت دارن، هم افلاک این خاصیت دارن، پس هر کدومشون که حساب کنید مانع تقسیمه، صورتشون مانع تقسیمه، چون صورت مانع تقسیمه، فرد کوکب نوع کوکب منحصر شد در فردش، نوع هر فلک هم منحصر شد در فردش. یادتون هست که صادقم گفتم فرق است بین کوکب و فلک، کوکب عبارت از همون قسمت نورانی که میبینید، فلک عبارت است از یک کره‌ای که دور زمین را احاطه کرده و قابل رؤیت نیست، مثل هوا میمونه، که این کوکب در یک نقطه ای از این فلک کوبیده شده، فلک دور زمین را احاطه کرده و قابل رؤیت نیست، اما کوکب یک نقطه ای از فلک را گرفته و قابل رؤیت هست. این ماهی که ما میبینیم در شبا، این کوکب فلک نیست، فلکش دور زمین احاطه کرده که از خود زمین بزرگتره. خب دیگه تفریح میمونه برای جلسه بعدی شب.